بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر الرمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اجمعين من الآن الى يوم الدين. خب، ما آقای قاینی به روایت دستشو دادن، به روایت ابی بصیر تمسک کرده بودند برای ثبوت زکات در پول. من خب جلسه قبل بحث در موردش کردیم، من بعدا متوجه شدم که این روایت اصلا ربطی به بحث ما نداره و ما هم قبلا اشتباه میکردیم که به این روایت در این بحث تمسک میکردیم. این روایت مربوط به خراجه و خراج با زکات فرق داره. و من یه توضیحاتی اینجا عرض بکنم. زمین ها در زمان های قدیم دو قسم زمین ها تقسیم می شده، اراضی خراجیه و اراضی بشریه، و این دو در مقابل هم بودن. حالا من ابتدا یک عبارتی رو بحث‌های مفصلی در مورد خراج این کتاب آقای مدرسی طباطبایی زمین در فقه اسلامی هست که بحث خوبی، حالا تیکه‌هایش رو می‌خونم. من حالا قبل از اون این مسئله رو اشاره بکنم که از قدیمی‌ترین کتاب‌هایی که در بحث خراج نوشته شده کتاب قدامة بن جعفر هست، متوفای 328. این تقسیم بندی هایی که میکنه، این که قدامة بن جعفر چند باب داره این کتابش. الباب الاول فی مجموع وجوه الاموال، الباب الثانی الفیع و هو ارض الانواع، الباب الثالث فی ارض الصلح که در صفحه 209 داره، ارض الصلح، ارض الخراج. الباب الرابی فهرست در صفحه 201 فهرست ابواب کتاب رو که ذکر میکنه، باب چهارمش ارض العشر، ارض العشر رو در مقابل ارض الانبه و ارض الصلح قرار داده و ارض الصلح رو اینجا ارض الخراج قرار داده. و حالا یه عبارت دیگه ای از فتوح البلدان ذکر میکنم بعد یه مقدار بحث رو. فتوح البلدان اینجوری داره: فی احکام ارض الخراج قال بشر بن قیاف قال ابو یوسف انما ارض اخذت انوتن مثل السواد و شام و غیره ما، فإن قسمها الإمام بين من غلب عليها فهي أرض عشر و أهلها رقيق. یه بحثی هست که زمین هایی که مفتوح الوطن هستند، این زمین ها چه حکمی دارند؟ آیا میشه امام اونها رو تقسیم بکنه یا از اول نمیتونه تقسیم کنه؟ و این بحثایی هست. حالا ابو یوسف اینجور میگه که کنه امام اگر تقسیم بکنه بین فاتحین، این میشه ارض عشر. یعنی دقیقا عرض کنم خدمت شما، باید زکات بدن. و این لم یقسم محل امام و رد حال المسلمین عامتن کما فعل عمر به سواد. سواد یعنی ارض عراق، ارضی بوده که عمر بعد از فتح اونها رو تقسیم نکرده، بلکه به طورت کلی برای مسلمین قرار داده. فعلا رقاب اهلها الجزیه و علال ارض و لیسو برقیقن. اون جزیه باید بپردازن. جزیه گاهی اوقات جزیه به رقاب مردم هست و افراد، گاهی اوقات به زمینه ها جزیه پرداخت می شده و ولی سوق رقیقه و قول ابی حنیفه. بعد این جزیه اگر اون اهل اون زمینی که کافر بودن و در دستشون این مال قرار گرفته و جزیه می پرداختن مسلمان بشن، این که وقت بعدی که مسلمان می شدن وقت چه باید کرد، این خودش مورد بحثه. و هکل واقعی هم سوسیان سرمه سزاله و قال واقعی قال مالک ابن انس و ابن ابی زهب اذا اسلم کافر من اهل الانوه اقرت ارضه اقرت ارضه فی یده یعمرها و یعدل خراج انها و لاختلاف فی ذلک. و قول مالک و ابن ابی زهب و سفیان الثوری و ابن ابی لیلا عن الرجل یسلم من اهل الانوه، من فکر میکنم این انش محرف علا باشه، على الرجل يسلم من اهل الانواء الخراج في الارض والزكاه من الزرع بعد الخراج وهو قول الاوزاعي. قال ابو حنيفه واصحابه لا يجتمع الخراج والزكاه على رجل. یه مالیاتی بر زمین بوده، این مالیات خراجه، خراج مالیات زمینه، زکات مالیات محصوله. ولو اون خراج هم به اعتبار محصول باشه، ولی مالیات بر زمینه نه مالیات بر محصول، نه با هم دیگه فرق داره. و قال ابو الزناد و مالک و ابو حنیفه و سفیان و یعقوب و ابن ابی لیلا و ابن ابی صبر و زفر و محمد بن حسن و بشر بن قیاس اذا عطل رجل ارضه قیل له ادرعها و عد خراجها و الا فدفعها الى غیرک یدرعها فاما ارض العش و نولا یقال له فیها شیئون ان زرعه اخذت منه صدقه و ان ابا فهو اعلم. زمینه هایی که زمین عش هستن، مالک زمینه، میخواد بکاره میخواده نکاره، ایکاش و محصولش رو باید زکات بده، ولی اگر نکاشت دیگه زکات نداره، او خودش میدونه. به خلاف زمین های عشقیه، زمین های عشقیه زمین هایی هست که ملک مسلمین هست، ملک شخصی طرف نیست، بنابراین این رو مجبوره که باید بکاره، اگر نخواد بکاره ازش میگیرن میدن به یکی دیگه. بنابراین بین اصلا زکات و عشر، زکات هم عشره که البته زمین ها بعدیش عشریت بعدی نصف العشره و سیگه داره که به اینکه دیگه کار باشه که عشره و به اصطلاح اگر دیگه کار نباشه آبیاری زمین آبیاری باشه نصف العشره. از خودم خدمت شما این روایت ابی بصیر که مورد بحث هست، سوالش حالا من برمیگردم در روایت ابی بصیر یه مقدار بیشتر صحبت میکنم. این کتاب زمین در فقه اسلامی که آقای مدرسی طباطبایی نوشته که خیلی کتاب خوب و سودمندیه، مفهومم داره این جمله، عرض کنم خدمت شما این کتاب در جلد دومش اصلا از اول تا آخر خراجه، خیلی هم بحث خوبی داره. من حالا یه تیکه هایش که به بحث ما مربوطه بعد تیکه هاشو میخونم. صفحه 14 و 15 یه بحث های لغوی اول در مورد خراج میکنه و اینها، بعد میگه که این خراج اصلش غیر عربی بوده، این کلمه پس از آمدن به عربی در این زبان در معانی غریب المعتری از قبیل درآمد و سود محصول زمین و عوارض به معنی اهم به کار رفته است. بعد ذکر میکنه در قرآن در کجا به کار رفته، در احادیث نبوی پس از این به مرور در معنای مالیات تخصیص یافته که در عرف عام معمولاً معنای وسیع داشته و شامل انواع مالیات ها بوده و در عرف خاص حقوقی در معنای دقیق‌تر آن مالیات ارضی به کار رفته است. و بعد میگه در نظام مالیاتی اسلامی و متون فقهی منظور از کلمه خراج هنگامی که به طور مطلق ذکر شود یا در برابر عشر زکات یا جزیه قرار گیرد همان معنای عام مالیات ارضی است، به شرطی که پس از این خواهد آمد و توضیحاتی در مورد مالیات ارضی داده مفصل. در صفحه 20 هم یه توضیح میده که عشر در اصطلاح مالیاتی اسلامی در دو معنای متغایر به کار رفته است، یک زکات محصولات کشاورزی که به اختلاف نحوه شرب زمین یک دهم یا یک دهم بوده و از مسلمانان گرفته میشد. این مالیات بر اساس نظر بیشتر مذاهب اسلامی مالیات محصول است و هر مسلمانی که غلات ملکی او به میزان خاصی میرسید باید این مالیات را میپرداخت، لکن حنفیان و تنی چند از دانشمندان مکتبهای دیگر آن را مانند خراج نوعی مالیات ارضی میدانستند که از زمینهای غیر خراجی گرفته میشد. اصطلاح زمین عشری بر اساس همین نظر و نخست در آثار پیروان همین فکر پدیدار شده است. و توضیحاتی در مورد معنای دیگه عشق میده که به ما رفتی نداره. تو صفحه 54 هم یک توضیحی داده، میگه آغاز خراج در دوره اسلامی را چنین نوشتن که پس از فتح سواد یعنی عراق به سال 14 هجری سپاهیان فاتح از عمر خلیفه دوم درخواست نمودن اراضی کشاورزی را مانند غنایم میان آنان تقسیم کند، لیکن عمر از قبول این درخواست خودداری کرد. او با استناد به آیات 6 تا 10 سوره 59 قرآن کریم نظر داد که این اراضی باید در دست صاحبان اصلی آن باقی بماند و دولت در برابر آنان خراجی بگیرد تا هم اراضی با استفاده از تجارب صاحبان اصلی در کار عمران آن مناطق آباد بماند و هم مال و جهات آن نواحی به خزانه خلافت رسیده و محل درآمدی دائمی برای جامعه اسلامی باشد. این عمل از نظر مسلمانان پذیرفته شد و پس از آن همواره کار بر این مدار بوده و از این گونه اراضی دائما خراج ستانده می شده است. خب این هم داشته باشید. صفحه 68 نکته جالبی که داره، یه بحث مفصل اینجا داره که حالا من تیکیش رو فقط میخوام بخونم. این تیکی بحثای کلامی مفصلی، اصلا این جلد کلش هم خراجه، من فقط اون قسمتی از اون قضیه رو مطرح میکنم. ایشون میگه که مسئله خراج و موضع متضاد فقه و کلام شیعی در برابر آن از مشکلات علمی است، به خصوص وقتی تضاد این موضع با روایت تاریخی در نظر گرفته شود. چنین تضادی میان تاریخ و کلام و فقه گویا در هیچ مورد دیگر سابقه نداشته است. پیشتر دیدیم که چون بحث میکنه که ما در از جهت فقهی اون و تاریخی خراج مشکل خاصی، اون رفتار عملی عمر در بحث خراج مشکل خاصی نداشته، ولی از جهت کلامی این مورد بحث قرار گرفته. این را بحث مفصل میکنه، من باید بحثش نمیخوام بشم. بیشتر دیدیم که عمر پس از فتح سواد از تقسیم اراضی فتح شده میان سپاهیان خودداری کرد و به جای آن نظام مالیاتی خراج را جایگزین ساخت و این کار مبدا وضع خراج در اسلام بود. از نظر تاریخی تقریبا مسلم است این کار با راهنمایی و ارشاد امیرالمومنین علی علیه السلام نداره بدیم من علیه السلام میگم انجام گرفته است. معاخر سنی و شیعی و زیدی همه نقل نمودند که وی پس از فتح سواد از عمر خواست از تقسیم کردن اراضی میان سپاهیان خودداری کند و آن را به عنوان یک منبع درآمد برای جامعه اسلامی باقی نگاه دارد. عمر با آن که برخی دیگر از صحابه پیامبر اصرار بر تقسیم اراضی مزبور داشتند، نظر امیرالمومنین علیه السلام را پیروی نمود و شرع بالا بر آن خراج نهاد. در معاخر به حدیث شیعه گفته است که خلیفه دوم معمولا در مسائل و تصمیمات مهم مملکتی با امیرالمومنین مشورت می نمود و نظر وی را در مسائل پیروی می کرد. بعد مفصل توضیح داده که عرض کنم خدمت شما. از نظر دیگر، از نظر فقهی، این اصل مسلم است که اراضی فرض شده از شمول حکم عمومی تقسیم غنایم جنگی مستثنا شده است. در مواخذ فقهی موضوع را غیر قابل تردید دانستند و صریحا گفتند که امام حق ندارد اراضی را میان سپاهیان تقسیم کند. بعد حالا مالی صحبت قرار داده و تفاوت های اضافه بر همه اینها، از نظر تاریخی تردیدی نیست که امیرالمومنین علی علیه السلام در دوران خلافت خود عملا روش عمر را در مورد گرفتن خراج از ثبات پیروی نمود و بر اساس احادیث شیعی روش او در این مورد قاعده کلی شرعی برای تمام موارد مشابه هست. که تو روایتی هست که میگه این عمل امیرالمومنین برای شیعه بهتر از ما طلعت علیه الارض امثال. خیلی اینکه امیرالمومنین ادامه داد روش عمر رو، خیلی تو روایت بهش تاکید شده که خیلی روش مهمی بود، که اشاره به این میشه که نکته‌ای که تو روایات هست که اگر امیرالمومنین این روش رو ادامه نمیداد بعداً پدرش شیعه در میومد. روایاتی در این مورد خیلی روش تاکید میکنه که اینکه امیرالمومنین روش رو دنبال کرد به مصلحت شیعه بود بسیار زیاد. و تو روایات هست، حالا من وارد اون شاید هم همین روایت که آتر استاده اشاره به همین داستان باشه. در کنار کتاب نهج البلاغه که مجموعی از گفته ها و نوشته های اوست، دستورات وی به عمال خراج هست در عهد وی مالک اشرف قید سریع نسبت به اصل نظام خراجی فهمیده می شود. حالا اون بحث های دیگه کلامی اوناش بمانه. در این که خراج در مقابل زکات بوده مسلمه، هیچ بحثی نیست و من غفلتی که کردم این مطلب بود. خراج احیانا معنای عام داشته ولی در دوره های بعد، اصل لغت ممکنه معنای عام داشته باشه ولی در دوره های امام صادق و امام این راویه این چیزایی که بود، خراج و زکات من در مقابل هم بودن، اراضی خراجیه و اراضی این. تو جلد اولش هم ایشون مفصل یک بحثی داره در فرق اراضی عشبیه، جلد اول صفحه 88، اراضی عشبیه 7 قسمت کرده، اراضی خراجیه را 3 قسمت کرده. بخونم بعد نیست. این اراضی عشبی کلیه زمین هایی که مالکان آن به میل خود اسلام آورده باشند. 2 کلیه زمین هایی که با جنگ فرض شده ولی دولت اسلامی به هر دلیل برای آن خراج ننهاده است، مانند اراضی شبه جزیره عربی از جمله مکه. 3 زمین هایی که به وسیله مسلمانان به صورت زمین کشاورزی در آمده باشد، مانند اراضی مواطی که وسیله آنان احیا شده باشد یا زمین هایی که نخست مفقودی بوده و وسیله آنان تبدیل به اراضی مزروعی شده است. 4 زمین هایی که با جنگ فرض شده و میان جنگاوران تقسیم شده باشد، نیمی از خیبر به نظر بسیار از دانشمندان سنی چنین بوده است. 5 زمین هایی که با صلح فرض شده و مالکیت آن در عهد صلح به صاحب نفسیان بازگشت شده است و بعداً مالکان آن را مسلمان شدند یا مسلمانان آن را تحت تصرف خود درآوردند. 6 اقطاعاتی که به صورت تملیک وسیله دولت اسلامی انجام گرفته باشد. 7 زمین هایی که مسلمانان به صورت فردی به دست آورند و به خاک اسلامی ضمیم کنند. که اینها، این اراضی عشبیه یک جهت مشترک دارن که اون ملک اون مالکه و زکات باید پرداخت کنه، اون ملکش مال مالکشه. اما اراضی خراجیه کلیه زمین هایی که با قرارداد صلح به سرزمین اسلامی پیوسته و مالکیت آن در قرارداد صلح به جامعه مسلمانان واگذار شده است، مالکیت عامه. دوم کلیه درمان زمین هایی که با جنگ تصرف شده به تقسیم نشده است. سوم زمین هایی که مالکان آن پیش از آغاز جنگ با سپاه اسلام آن را رها کرده و رسته باشد. که اینها زمین هایی که مالکیتش مالکیت عام مسلمان ها است. حالا بحثایی داره که این مالکیت عام آیا با مالکیت افراد شخصی تنافی داره نداره، یه بحث مفصلی هست که خودش که از معضلات بحثای مربوط به زمینه. ولی علاوه تقدیر زمین های خراجیه ازش خراج گرفته می شده و
یه این روایت رو تو باب زکات رو بوده و سآلم گرد
حالا حالا هست من برگه میام حالا صحبت میکنم. این روایت ابی بصیر سوالش یا سوالش عامه یا سوالش از خصوص زکاته، این دو احتمال در مورد روایت هست. یا خود روایت رو یه بار دیگه بخونیم. قلت لابی عبدالله علیه السلام هل فی الارض شیئون، این سوال چیه؟ آیا سوال این هست که ارض درش زکات واجبه یا زکات واجب نیست؟ ما تا حالا اینجوری معنا میکردیم که هل فی الارض شیئون من از زکات، امام علیه السلام میفرماید که نه زکات نداره، زکات داره، که اون وقت بحث تقیهی و اون بحث ها مطرح میشه. اون وقت بنابراین این مبنا اون ذیلش دیگه چیه؟ اون ذیلی که هست اون چی میخواد بگه؟ این خودش که ابهامی در قضیه ایجاد میکنه. به نظر میرسه که امام علیه السلام اگر سوال از خصوص زکات هم باشه، امام علیه السلام در پاسخ جواب رو گفت تعمیم دادن. اون چیزی که ارض عراق مطرحه، ارض عراق اصلا ارض خراجیه، ارض زکات نیست. امام علیه السلام جواب رو تعمیم دادن تقییتاً، چون سوال که عرض کنم خدمت شما این که نعمی که امام علیه السلام فرمودن مرادشون از نعم نه این بود، این بوده که به عنوان زکات درش شیئی هست. اون سوال از زکات کرده بوده، ولی امام علیه السلام در پاسخ به جهت تقیه ثبوت خراج در این زمین ها رو پاسخ دادن که یه مقداری به اصطلاح دو بحث رو با هم دیگه مندمج کردن. چون اون چیزی که بیشتر به خصوص عراقی ها باش روبرو بودند بحث خراج هست، بحث ارز کنم اون عبارت رو هم براتون آوردم. البته یه بحثی هست در مورد اینکه در از زمین های خراجیه زکات گرفته می شود یا زکات گرفته نمی شود. اون عبارت رو هم آوردم از فتوح البلدان، اون عبارت که آورده بودم از فتوح البلدان صفحه 403 بود. اون عرض کنم خدمت شما یه سری از فقهای مدینه مالک و ابن ابی ذر و بعضی از فقهای کوفه مثل سفیان ثوری و ابن ابی لیلا اینها هم قائل بودن که زکات گرفته میشه، هم قائل بودن که خراج گرفته میشه، هر دو با هم. ولی ابو حنیفه میگفته که اصلا لا اشتمال خراج و زکات علی رجل، فقط خراج گرفته میشه، زکات گرفته نمیشه. اون چیزی که در عراق عمدتاً مطرح بوده که فتوای ابو حنیفه بوده، حالا نمیدونم فتوای چیز حکومتی چی جوری بوده، آیا هم خراج میگرفتن؟
مصنف ابن ابی شیبه یه روایت
بخونید.
یه ان عمرو ابن میمون قال سعد و عمر ابن عبدالعزیز ان ارض الخراج علیها زکات و قال الخراجو
علی الارض
و
الزکاتو علی الحب. خب دیدیم هر دو رو پیداست که قائل بوده دیگه، اونم مثل همین مالک و ابن عدیزه و سفیان ثوری ابن عدی لیلا و اینها. حالا اون فتوایی که حکومت تا اون رو پیروی میکرده اون چه شکلی بوده اون یه قدر باید دنبال کرد. حالا اومد ابن عبدالعزیز پیداست که طبق این نقلی که هست هر دو مطرح بوده، هم زکات میگرفتن هم از دو. ولی امام علیه السلام اونی که این وسط روش تأکید میکنه بحث خراجه، میگه آره، مگه میشه چیزی نداشته باشه در حالی که خراج هست؟ من تصور میکنم امام علیه السلام فرار کرده به یه معنا از پاسخ اون سوال از زکات کرده. امام علیه السلام میگه مگه میشه چیزی نداشته باشه؟ این مگه نمیبینید خراج ها چیز هست؟ نخواسته اون سوال در مورد زکات، چون سوال نیاز زکات هم در مورد عروض قائل هستن خیلی هاشون قائل هستن، حالا یا در عرض عشریه قائل هستن یا در عرض خراجیه هم علاوه بر خراج زکات رو هم قائلن و زکات رو در عروض هم قائل هستن. امام علیه السلام نخواسته وارد اون بحث بشه که عرض کنم خدمت شما آیا در عروض زکات هست یا زکات نیست، بحث رو کشونده به بحث به اصطلاح چیز خراج و امثال اینها. بله خراج هست، چی هست؟ اون ولی سوالش از زکات بوده. امام علیه السلام پاسخ رو چیز دیگه پاسخ بدن، این برای اینکه سوال از زکات بشه. البته یه احتمال دیگه این هست که سوال عام بوده. حالا یه توضیح بدم، ما روایاتی داریم که در اون روایات ازش استفاده میشه که عروض زکات نداره. ممکنه این روایاتی که عروض زکات نداره منشأ این تخیل شده باشه که در زمینه که گند برنج میکنن اصلا هیچی نیست، ولو زمین هایی که در عرض عشریه نباشه عرض خراجیه باشه اونم هیچی نداره امثال اینها. سوال از خصوص عرض کنم زکات نیست، سوال از این هست که گند برنج چیزی برش هست یا نیست. حالا یا به اعتبار این که زمینش زمین عشریه است زکات آیه درش هست یا نیست، یا زمین خراجیه است درش خراج هست، سوال عام بوده. امام علیه السلام هم نسبت باز امام قصد، یعنی این که امام فرموده بله هست فی الجمله میخواستم بیان کنم، و اون اینه که باز هم امام رو تأکیدشون رو خراج هست و امام میخوام بگم که اینی که زکات بر برنج گذاشته نشده این دلیل برای نیست که خراج گذاشته نشه، زکات گذاشته نشده ولی به چیز هست خراج وجود داره. شاید این معنای دوم بهتر باشه. من یه بار دیگه عبارت رو بخونم ببینید. قلت لابی عبدالله علیه السلام هل فی العروض شیء؟ فقال نعم ثم قال ان المدینة لم تكن یومئذن عرض 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 فیقال فی مدینه زمینش عشریه، اصلا زمینش زمین خراجی نیست، مخصوصا اون عبارت رو آوردم که زمین های شبه جزیره عربستان مثل مکه و مدینه اینا زمین هاشون زمین های عشریه بودن خراجیه نبودن. خب بنابراین اگر در مدینه میخواد چیزی گذاشته بشه زکات بوده. امام علیه السلام اینجا میگن که ان المدینه تا لم تکن یوم اذن عرض عرض فیغال فی، در مدینه عروضی وجود داشته که براش به اصطلاح زکاتی چیزی گذاشته شده باشه. لکنه قد جعل فی، قد جعل فی نه در عرض مدینه، قد جعل فی یعنی در قد جعل فی العروض شیئون، اون چیزی گذاشته شده اونم بعد از لم تکن یوم اذن. یوم اذن اشاره به زمان پیغمبره، البته ظاهرا از روایت استفاده میشه که زمان امام صادق برنج میکاشتن، تو اون روایت هست که میگه که اندنا حقمن کثیرن، حضرت میگه ما داریم برنج بعدا تو زمینه که در زمان امام صادق اینا کاشته میشه. نه راوی کوفیه، راوی میگه اندنا حقمن کثیرن، امام میگه نزد ما هست، علاوه بر این که تایید میکنه که این نظمام هست. اینم که یوم اذن میخوان بگن، امام علیه السلام ظاهرا اشاره داره زمان پیغمبر هم در آن هست، زمان امام صادق در به اصطلاح مدینه اینا گندم میکاشتن. امام علیه السلام اینجور میفرماید، این که پیغمبر زکات نذاشته بر عروض به دلیل اینکه عروض نبوده زمان پیغمبر که زکات بذارن. البته این یه مقدار منافات داره با بعضی از روایات دیگه ای که ازش جور دیگه ای شاید استفاده بشه. ولی وقت جعلفی یعنی بعد از زمان پیغمبر در عروض چیزی قرار داده شده است، نه اون چیز قبلی یعنی زکات. و تعلیلی هم که میکنه میگه چطور میشه که هیچی نداشته باشه در حالی که خراج عراق از عروضه، مصداقه که بعدن گذاشته شده خراج هست. حالا یه تقدیر این روایت اون چیزی که درش بعد بفرمون فرق نداره، یا جوهلفی حسلفی همثال این ها، یعنی که شیئون حسل فی العروض، شیئون حسل، این شیئی که زمان پیغمبر مطرح بوده زکات بوده، به دلیل اینکه مال مدینه است، مدینه ارزش ارز خراجی نیست که افتن. اگر شیئی در مدینه میذاشتن باید زکات میذاشتن، چون زمین زمین خراجی نیست، زمین اشتیگه است. ولی بعد که میگه بر برنج زکات گذاشته شده، اشاره به زکات شیئون مدارن بخونم، شیئون گذاشته شده، مراد از این شیئون خراجه نه زکاته. البته این هم شاید به این لحن تعبیر کردن هم با تقیه، یعنی یه مقدار امام علیه السلام نمیخواد تفکیک کنه بین زکات و، یعنی درست این دوتا رو با هم دیگه کردن. یه کاسه میگه ولو این که مثلا زکات زمان پیغمبر نبوده، ولی الان که خراج هست، ما الان زکات هست یا نیست رو کردن مسخوتون هم میگذاره. بنابراین این روایت اصلا رفتی بحثه ما نداره، این مربوط به این هست که الان خراج بر ارض عراق هست. اینم ممکنه ناظر به همون نکته ای باشه که امیرالمومنین تأیید کرده بحث ارض عراق رو، هم اصل خراج گذاشتن رو بنابرای چیز تاریخی که خوندم برای همین بود به مشورت امیرالمومنین بوده، که حالا ممکنه ما بگیم سند معتبر اینقدر نداره، ولی این که بعدن امیرالمومنین نظام خراجی عراق رو تأیید کرده مسلمه، این هم از تاریخی مسلمه، هم از روایی مسلمه. پس بنابراین نظام خراجی عراق نظام مشروعه، نظامی که امیرالمومنین هم تأیید کرده قطعا مشروعه. میگه مگه میشه عروض زکات نداشته چیزی درش نباشه، در حالی که نظام مشروع مالیاتی عراق بر اساس خراج گرفتن از ارض عراق هست. بنابراین این وقتی بحثای ما نداره، یه بحث دیگه از بحث خراج است و بحث زکات اینا ارتباط نداره. البته روایت عرض کردم علی تقدیر یک نوع تقیه توش هست، اینجور نیست که، ولی ما استفاده های دیگه میخواستیم بکنیم قبلا، اون اینی که کردن حکومت از چیزها زکات میگرفته، این ناظر به اون اصلا نیست، اینکه حکومت از به اصطلاح عراق زکات، عراق عرض زکاتیه نبوده، عرض خراج بوده و خراج هم میگرفتن و مشروع هم بوده، حالا حکومت ها حق نداشتن بگیرن و یه حرفی دیگه است. ولی اصل نظام خراج از عراق یک نظام مشروعی بوده که مورد تایید امیرالمومنین صلوات الله علیه و اینها بوده. پس بنابراین این روایت رو ما یه مقدار بعدی بحثه قبلی رو باید اصلاح کنیم.
این که صاحب لمدشت خاص میپرسیده امام آمش کرده، این خوش خلاف ظاهره دیگه، یعنی روایت
اینه. بله میگم هم تقیید گفتن تقییت و همین دیگه، یک تفاوت بین سؤال سائل و پاسخ امام علیه السلام هست و این مجرش تبعیت در این که این روایت ملزم به لون تقیه است بحثی نیست، ولی این تفاوت داره با اون مدلی که ما برای تقیه قبلا دنبال میکردیم و امثال
این خراج
رو اگه
در مقابل زکات
ندونیم اینجور نیست. نه خراج در مقابل زکات، خراج عراق که خراج عراقه.
خراج
عراق
یعنی عائدی از
سردار. نه خراج عراق زکاته قدر مسلمه. خراج زکات اون چیزی که به زکات به عراق نسبت میده بدون تردید در مقابل زکاته. زمین عراق زمین ارضی سواده. نه من غفلت کردم، من قبلا هم میدونستم این مسئله رو، ولی موقعی که این بحث داشتم میخوندم غفلت کردم. و در اینکه عراق ارض مفتوح انظرف ارض سواده، وقتی یه بحثای خیلی جدی در این مورد هم هست که حالا اینا چجوری با مالکیت بالفعل چطور جمع بشه، اون خیلی بحثی است که نمیخوام وارد اون بحث بشم. خب ما امروز یه روایت هم بخونیم، چهارشنبه آخر روایت بخونیم. من باز کردم این روایت آمد، عرض کنم خدمت شما این روایت که از هم در وصیت النبی به اسناد متقدم فی حدیث وصیت النبی صلی الله علیه و آله العلیه که هم از اون و هم امام صادق به داود رقی برابر این روایت فرمودن. من حالا نقل دومش رو که از امام صادق هست رو میخونم. انا ابی عبدالله علیه السلام قال یا داود تدخل یدک فی فم تنین الی المرفق خیر لک من طلب الحوائج الی من لم یکن فکان. این که من دستامو تا آرنج توی دهن مار خیلی تنین مار افقی و اینهاست داخلش بکنم، از این بهتر است که به آدم های تازه دوران رسیده از اونها حاجت بخوام. تو بعضی روایات در بحث تجارت هست، میگه تجارت با کسی که لم یکن له ثم مکان مکشوره. تو اون روایات بعضی نقلهاش هست که با این سازگاره، لم یکن له ثم مکان لهمی لم یکن ثم مکان، کسی که اصلا هویت نداشته یه باره هویت پیدا کرده، این کسایی که یه باره سبز میشن و نه مال نداشتن مال پیدا کردن، اون یه مرحله. یه مرحله دیگه اصلا هویت نداشتن به هویت پیدا کردن که در ترجمه دقیقش شاید همین بحث طالب دوران رسیده باشه. بعدی افرادی که طالب دوران رسیده هستن دیگه اونا به هر حال طبق این روایت نباید از اونها طلب حوائج کرد، اونها خلاصه در نحوی نیستن که در تجارت با اونها بنابر اون روایت مکشور هست. خدا انشاءالله ما رو اهل قرار بده و انشاءالله حالا من انشاءالله داریم میریم مشهد دعاوی آقایون هستیم و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.